بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره نقش و کارکرد معقولات ثانیه اما از منطقی و فلسفی در حل مشکل یا معمای شناخت بشر بود. در جلسه قبل مشکل و معمای شناخت را بیان کردیم و عبارتهایی را از مرحوم شهید مطهری در این باره نقل کردیم. حاصل مطلب این است که استاد شهید مطهری در طرح این بحث یکی به سخن هیوم اشاره دارند و یکی به سخن علامه طباطبایی. سخن هیوم که البته ایشون تجربه گرا و حسگراست این است که میگوید ما برای اینکه بتوانیم به ذهنمان اعتماد کنیم و یافته‌های ذهنی را کاشف از واقع بدانیم یا علم بدانیم بایستی با واقعیت معلوم و شیئی که متعلق علم ما قرار می‌گیرد تماس برقرار بکنیم و بعد نتیجه می‌گیرد که این تماس برای ما از طریق حواس هست. ما با حواسمان با اشیا تماس برقرار می‌کنیم و نسبت به اونها شناخت می‌رسیم. اون وقت نتیجه می‌گیرد که ما بایستی فقط به یافته‌های حسی، معرفت‌های حسی اعتماد کنیم و به معرفت‌هایی که از طریق حس به دست نمی‌رسند نباید اعتماد کنیم. حالا مرحوم استاد مطهری می‌فرمایند سخن اول هیوم درست است، این که ما باید به چیزی ارتباط برقرار کنیم، تماس داشته باشیم تا مفهوم ذهنی ما قابل اعتبار و اعتماد باشد، و الا اگر چنانچه تماس عینی و ارتباط خارجی نداشته باشیم با یک شیئی، ارتباط واقعی چگونه می شود به اونچه در ذهن ما حاصل شده است اعتماد کرد و اون را کاشف از واقع دانست. بعد از همینجا است که به کلام مرحوم علامه طباطبایی هم اشاره می کنند، همون کلام معروفی که معرفت‌های حصولی مسبوق هستند به معرفت‌های حضوری، یعنی ما قبل از این که به مفاهیم برسیم و ذهن ما مفاهیم را به دست بیاورد یا بسازد تماس حضوری داریم با واقعیت معلوم و این مفاهیم ذهنی برگرفته شده و ساخته شده بر اساس همان یافته حضوری است، اون مدرک و معلومه و ادراک حضوری است. با توجه به این قضیه اون وقت این اشکال مطرح می شود که ما اگر بخواهیم به اندوخته هایی که مستقیما از طریق حس، حالا چه در درون چه در بیرون، به اشیایی دست پیدا می کنیم و به این مفاهیم اعتماد کنیم، محصولات علمی ما و ذهنی ما و مفاهیم ما محدود کم میشه. ما در عالم شناخت، در ادراکات تصوریمان و ادراکات تصدیقیمان با مفاهیمی سر و کار داریم که این مفاهیم از جنس مفاهیم به اصطلاح محسوسات و حسیات یا خیالیات، یعنی ادراکات جزئی یا نهایتاً ادراکات کلی که معقولات اولیه هستند، یعنی مفاهیم ماهوی از این جنس نیستند، و اگر آنها را ما نداشته باشیم حتی نسبت به این ادراکات برآمده از حسمان و قوه خیالمان و قوه عقلمان که می شود مفاهیم ماهوی، حتی در اینها هم با مشکل مواجه می شویم. تا چه رسد به این که بخواهیم فراتر از اینها به مفاهیم و به ادراکاتی که در اختیار داریم، مثل مثلا وجوب، مثل ضرورت، مثل امتناع، مثل عدم، عرض می شود خدمتون که و مفاهیمی که در منطق به کار می روند، مثل این که مثلا می گوییم این ذاتی است، این عرضی است، این جنس است، این فصل است و امثال اینها. لذا مرحوم شهید مطهری می فهمند که این مشکل مشکل جدی است. بعد می فهمند که کانت خواست این را حل کنه، این معضل را، آمد قائل به تفکیک بین ماده شناخت و صورت شناخت شد. گفت ماده شناخت همان است که هیوم میگوید، یعنی از راه حواس به ما میرسد، و اما صورت شناخت پیشینی است، فطری است، عقلی است و همان مقولاتی است که ایشان قائل به اون مقولات دوازدهگانه شدند در مورد قوه فاهمه و به مفهوم زمان و مکان در مورد قوه حس و در مرحله احساس. اما این مشکل با این طرحی که کانت مطرح کرده حل نمی شود، زیرا اشکال و سخن امثال هیوم اعاده می گردد که اگر این مفاهیم ذهنی که شما می گویید مقولات، اگر اینها پیش ساخته هستند، قول شما فطریات عقلند و از راه ارتباط با عالم عین به دست نیامده اند، چگونه ما میتوانیم اینها را کاشف از عالم واقع و عین بدانیم؟ لذا این سوال برمیگرده و این راه حل درستی برای مشکل نیست. خب حالا نوبت این میرسه که میفرمایند در فلسفه اسلامی بحث معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی، بدون اینکه شاید اون وقتی که اینا مطرح کردن توجه به این کار کرد و این نقش داشته باشن در عالم شناخت و حل مشکل شناخت، ولی امروز که ما با این مشکل مواجه شده ایم و برای ما این مشکل ملموسه، میبینیم که نقش بسیار شگرف و بیبدیلی در این زمینه دارن. خب من عبارتهای رو از استاد مطهری اول میخونم که ببینید، چون واقعیتش این است که همونطوری که قبلنم عرض کردم، کسی مثل ایشان نه در بین فلاسفه ما، فلاسفه معاصر، و نه در بین فلاسفه غربی به این مطلب توجه نکرده. حالا غربی ها که اصولا بحث معقولات ثانیه فلسفی منطقی به این شکلی که در فلسفه اسلامی آمده توجه نداشتن، ولی در بین معاصرین هم نخستین کسی که به تفصیل به این مسئله پرداخته است متفکر و استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، در عمدتاً کتاب‌های مربوط به شرح منظومه، شرح مبسوط منظومه. ایشان در یک جا چنین عبارتی دارند، می‌فرمایند گرامی‌ترین معانی و مفاهیمی که بشر دارد، که اساساً علم بشر نه فقط فلسفه بشر بر آن معانی استقرار یافته است و قوام علم و شناخت بشر بر آنهاست، همان معقولات ثانویه فلسفی است. این راجع به معقولات ثانیه فلسفی. بعد درباره معقولات ثانیه منطقی هم می‌فرمایند باز یک سلسله دیگر که آنها نیز جزو گرامی‌ترین اندیشه‌های بشر است، آنهایی است که عمل تفکر به وسیله آنها صورت می‌گیرد، که اگر آنها نباشند ذهن قدرت تفکر ندارد اینها معقولات ثانویه منطقی نام دارند و از معقولات اولا نیستند. شرح مبسوط منظومه جلد 2 صفحه 69 و 70. خب حالا ببینیم که اون مشکلی که نام بردیم در مسئله شناخت، این با استفاده یا با استناد به معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی چگونه حل می شود؟ عبارت از استاد شاهین مطهری باز می خوانم، بعد اگه توضیح لازم بود توضیح عرض می کنم. عبارات ایشون هم نسبتاً مبسوطه و هم گویاست. حالا این چگونه است که ما یک سلسله معانی که خود ذهنی محض هستند و مصداقی در خارج ندارند، مقصودشون معقولات منطقی است و از خارج هم گرفته نشده اند، یعنی اینجور نیست که ما اول ادراک حسی خیالی بعد رسیده باشیم به این معقول منطقی. خاطرتون هست ما اگر بخوایم از این راه بیاییم، اول ادراک حسیه و بعد ادراک خیالیه و بعد ادراک عقلی ماهوی، یعنی معقولات ماهوی یا معقولات اولا که از راه تجرید و انتزاع یا تعالی میرسیم به اون مفهوم کلی، مفهوم کلی انسان، مفهوم کلی درخت، مفهوم کلی آب، مفهوم کلی آتش، مفهوم کلی سفیدی، مفهوم کلی سیاهی، زبری، نرمی و قصه الهازا. بیش از این که نیست که این که از خارج بخواهیم اینها را بگیریم مستقیما اینجوریه دیگه، سیرش همین نیست که بیان شد. ادراک حسی، بعد ادراک خیالی، بعد ادراک عقلی به معنی معقول ماهوی و مفاهیم ماهوی. حال این چگونه است که ما با یک سلسله معانی که خود ذهنی محض هستند و مصداقی در خارج ندارند و از خارج هم گرفته نشدن، حقیقتی را کشف میکنیم که آن حقیقت از نوع معقولات اولیه است. این معمای بزرگی است که در مسئله شناخت وجود دارد. یعنی ما معقول اولیه را داریم، حالا یک مرتبه برای این معقول اولیه یک وصفی را، یک حکمی را، یک ویژگی را بیان میکنیم، مثلا ویژگی کلیت، جزئیت، نوعیت، جنسیت، معرفیت، حجیت، قیاسیت و قصه هاست. پاسخ این است که اگر این معانی یعنی معقولات ثانیه منطقی یک عناصر مستقلی می بود و هیچ ارتباطی با معقولات اولیه نمی داشت، یعنی بدون اینکه اصلا به اونا نظر داشته باشه، همجورا سر خود اینا درست شده بود. اونجوری که کانت میگه، میگه اینا مفاهیم پیشینی هستن، اصلا قبل از اینکه ما بخواهیم به حوزه حس و به کارگیری ادوات حسی برسیم، ما این را داریم، اینا پیش ساخته هستن. اگه اینجوری می بود، اگر اینطوری می بود و میان آن دو جدایی کامل حکم فرما بود با آن شکلی که کانت فرض کرده است، ما نمی توانستیم به کمک این معانی عالم خارج را کشف کنیم. اگر اینها یک سلسله پیش ساخته های ذهن بودند و ما قائل بودیم که یک مقداری، یعنی صورت‌ها، یک مقداری یعنی صورت‌ها، یک مقداری اشیا از خارج می‌آید و یک مقداری هم ذهن از خودش سرمایه قبلی دارد و این دو تا سرمایه جدا که تعلق به دو دنیای مختلف و بیگانه از یکدیگر دارند با همدیگر مخلوط می‌شوند و از اینجا شناخت پیدا می‌شود، به همان بنبستی گرفتار می شدیم که آقای کانت گرفتار شده است. ولی مسئله عمده این است که این معقولات ثانویه‌ای که ابزار معرفت و شناخت ما می باشند، حالات همان معقولات اولیه هستند در ذهن. یعنی ارتباط برقرار میکنن با معقولات اولیه، با معقولات اولیه ارتباط برقرار میکنن. اینجور نیستن که اینا از قبل بخوان بیان بر گرده اینها سوار بشن، کلاهی باشن بر سر اینا بگذاریم، جامعی باشن بخوایم بر تن اینا بپوشانیم. نه، اینا موقعی که میان از اون وعاء، یعنی از اون وعاء خارج، از طریق عرض می شود که اون احساس و ادراک خیالی و ادراک معقول اولی، همینطوری که از این مسیر اینها عبور میکنن وارد ذهن که میشوند، این حالتها را به خودشون میگیرن. یعنی همین واقعیت خارجی، همین مفهومی که از خارج گرفته شده است در ذهن، نمیخواد یه چیزی دیگری بیاد. این حالت خود اینه، این ویژگی خودشه. مثلا فرض کنید که این آب همون آبه، منطقه حالا موقعی که در یخچال گذاشته میشود یخ میزنه، سرد میشه. یا همون آب از وقتی که روی گاز میگذاریم گرم میشه، روی شعله یا آتش میگذاریم گرم میشه. ببینید اینجوریست، شبیه به اینه. حالات همان معقولات اولی هستند در ذهن، نه اینکه یک اموری مستقل باشند. یعنی معقولات اولیه وقتی در ذهن می آیند، خود آنها عوض نشدند، بلکه نحوه وجودشان فرق کرده است. اینکه میگه ماهیت مفهوم ذهنی با خارجی که فرق نمی کنه، که حالا وجودش دوتا شده، در دو وعاء، در دو مرحله وجود قرار گرفته. وجود ذهنی آنها وسیع تر از وجود خارجی آنها می باشه. این انسانی که در خارج هست محدد به یک حد معینی است، جزئی است، شخصی است. اما وقتی که این ماهیت انسان در ذهن میاد، توسعه پیدا میکنه، یعنی همان کلیت. مثلا ماهیت انسان یک مصداق مادی دارد که در خارج موجود است، سپس همین ماهیت در ذهن یک وجود حسی پیدا می کند که نسبت به وجود مادی سعی بیشتری دارد. بعد همین ماهیت در مرتبه خیال وجود وسیع تری پیدا می کند و سرانجام در مرتبه عقل وجود وسیع تری به دست می آورد که از آن به کلیت تعبیر می شود. کلیت انسان یعنی این که زاویه دید ما نسبت به انسان وسیع تر شده است، نه اینکه کلیت یک عنصر جداگانه در کنار انسان است و از آمیزش و ترکیب آن دو معرفت پدیدار گشته است. پس کار ذهن در این مرحله این است که همان ماهیت را با دید وسیع تر می‌بیند، زیرا مقام ذهن همان مقام نفس است و مقام نفس یک مرحله عالی تری که از مقام ماده است و هرچه در عالم ماده وجود دارد در روح و نفس در یک مقام شامختر و وسیعتر موجود می شود. اینجوری، یعنی یه چیزی نیوردن در این زمین میکنن. یه انسانی است مثلا پایین کوه ایستاده، در دامنه ایستاده، میره یه خورده بالاتر. خب یه خورده که رفت بالاتر دیدش وسیعتر میشه. یکم بازم میره بالاتر، بازم وسیع‌تر میشه، به قله میرسه دیگه. اون مقداری که اون قله براش زاویه دید پیدا میکنه، زاویه دیدش چی میشه؟ وسیع‌تر میشه. همه معقولات ثانویه منطقی از این قبیل هستند که نحوه دید ما را نسبت به امور عینی و خارجی عوض میکنن. اول که ما اشیا را در مرحله حسی میبینیم، در این مرحله نمیتوانیم نوع و جنس و فصل و تعریف درست کنیم، نمیتوانیم صغرا و کبرا و دلیل درست کنیم. حالا ببینید اینا همه مفاهیم منطقی هستا، در عالم خارج اینا نیستن یا در مرحله ادراک حسی نیستن. ولی همینقدر که اینها را به مرحله عقل بردیم، این رفت بالاتر، به مرتبه عقل رسید، در آنجا ما می توانیم آنها را با دید وسیع تری ببینیم و در آن دید وسیع تر برای ما شناخت پیدا می شود، یعنی شناختمان توسعه پیدا می کنه. بنابراین با این که معقولات ثانیه منطقی به هیچ وجه از خارج گرفته نشدن، این که میفهمن از خارج گرفته نشدن یعنی با اون سازکار و سبک و روشی که معقولات اولیه به دست میان اینجوری نیستن، اینطوری نیستن که به اون سیری که معقولات اولیه دارن که ادراک حسی خیالی و ادراک عقلی اینجوری نیستن، با این که معقولات ثانیه منطقی به هیچ وجه از خارج گرفته نشدن و به هیچ وجه مصداقی هم در خارج ندارن. بله، حالا اونجا معقولات اولیه مصداق دارن، یعنی وقتی میگیم انسان در خارج مصداق داره، وقتی میگیم آب در خارج مصداق داره، خاک در خارج مصداق داره، گل در خارج مصداق داره، همه اینا دارن. اما وقتی میگیم نوع این دیگه مصداق خارجی نداره، وقتی میگیم جنس مصداق خارجی نداره، وقتی میگوییم کلی مصداق خارجی نداره. بله، و به هیچ وجه مصداق خارجی هم ندارن، بلکه صفات و حالات معقولات اولیه در ذهن هستن. معقولات اولیه در ذهن این صفات را برای خودشون دارن، ولی در این حال به ما شناخت میدهن و از آن جهت به ما شناخت میدهن که زاویه دید ما را درباره خارج وسیع تر میکنن، نه اینکه چیزی بر آنچه ما قبلا از خارج گرفته این بیافزاین. و در نتیجه آن اشکال و بنبستی که در نظریه اختلاطی کانت وجود داشت که ذهن با دو سرمایه مختلف کار میکند و عناصر معرفت ما دو نوع است که یکی به منزله تار و دیگری به منزله پود است، به این ترتیب حل می شود. از نظر کانت این معقولات ثانویه مستقل و بیگانه از معقولات اولیه و در عرض آنها هستند، ولی بنابر نظریه فلاسفه اسلامی معقولات ثانویه منطقی صفات و حالات معقولات اولیه در ذهن و در طول آنها هستند. صفحه همون کتاب شرح مبسوط منظومه، صفحه 305 تا 315 که حالا یه مقدار به صورت خلاصه‌وار من اینا را بیان کردم. این بیان معقولات ثانیه منطقی بود. درباره معقولات ثانیه فلسفی هم استاد شهید مطهری بیانی دارن که من بیانشون رو در چند دقیقه بیان میکنم که این بحث تمام بشه. میفهمن وسیعی ترین اندیشه هایی که بشر در این عالم دارد در پرتو همین معانی و مفاهیم است و از این جهت است که معرفت و شناخت انسان بعد از پیدایش این معانی و مفاهیم به طور حیرت انگیزی وسعت و گسترش میابد و همه اینها راه و کانالی به عالم بیرون است، کانالی که در تفکر معرفت و شناخت انسان نقش بسیار عظیم دارد، زیرا کارایی اینها هزارها میلیونها و بلکه غیر متناهی برابر کارایی همان معقولات اولیه است که پایه و مایه اصلی خود آنها بودند. یعنی این معقولات ثانیه فلسفی نقششون دیگه خیلی خیلی زیاده در عالم شناخت حقایق خارجی، حالا مفاهیم ذهنی به صورتی تو عالم ذهن هستن، راه تفکر نسبت به خارج رو به ما نشون میدن، ولی اینا خودشون مثل جامه هایی هستن که بر این واقعیت های خارجی پوشیده میشون و از بیرون هم نیومدن که بخوان تحمیل بشون. بله، پس معقولات ثانویه منطقی به نوعی شناخت رو گسترش میدن و اینها یعنی معقولات ثانیه فلسفی به نوعی دیگر، معقولات ثانیه منطقی به این نفع شناخت را گسترش میدهند که مفاهیم و معقولات اولا اولیه وقتی در ذهن می آید فقط نوعی سعه پیدا می کند، یعنی تو عالم ذهن اینها گسترش پیدا می کنند، ولی اینها به نوع دیگری شناخت و معرفت انسان را گسترش می دهند و ابزار شناخت او واقع می شوند و به این ترتیب مشکل شناخت حل می شود، بدون آنکه نظریه یا عامیانه مادیین را قبول کرده باشیم که ذهن فقط یک آینه ساده منعکس کننده عالم خارج باشد که با این نظریه به هیچ وجه شناخت قابل توجیه نیست. این نظریه مادیین و و بدون اینکه نظریه کانت را بپذیریم که خود او در زمان خود به اشکال مهم آن گرفتار شده است که چگونه چیزی که هیچ ربطی به عالم خارج ندارد میتواند ملاک شناخت عالم خارج باشد، و بدون اینکه به این بنبست دچار شویم که چگونه است که ذهن با اینکه این همه معانی و مفاهیم دارد که در خارج از آنها اثری نیست، یعنی ما به ازا ندارن اثری نیست، نه اینکه حضور در خارج ندارن ها انتباه پیدا نمی کنن، نه ما به ازای مستقل ندارن، به اون معنا که معقولات اولیه ارمشد که اثر هست، یعنی مثل معقولات اولیه نیستن، در این حال همین معانی و مفاهیم ابزار معرفت و شناخت واقع می شوند. اینکه مثلا ما آتشی که در خارجه میگیم علت، آتشی که در خارجه میگیم معلول، آتشی که در خارجه میگوییم که میشهد که مثلا جوهر، حرارتی که در خارجه میگیم عرض، میگیم ممکنه یا مثلا میگیم واجبه یا میگیم واحده یا میگیم کثیره یا میگیم بالقوه است یا میگیم بالفعل. نگاه کنید تمام این مفاهیم و احکامی که ما بر اینا منطبق میکنیم، اینا مربوط به معقولات ثانیه میشهد که فلسفی است. این را هم ایشان در همون کتاب شرح مبسوط منظومه جلد 2 صفحه 353 تا 355 بیان کردن. خب این بحث را به همین مقداری که بیان کردیم دیگه پایان می دهیم. امیدوار هستیم که حق این مطلب ادا شده باشه. حالا اگر هم دوستان مایل بودن دیگه به کتاب های شهید مطهری باز رجوع بفرمایید، مخصوصا شرح مبسوط ایشان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.